بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق و نجات هست، در مبحث تقوا فرمودن بزرگوار علی الله مقامه معنای تقوا را، و به توفیق امام زمان صلوات الله علیه شرح بزرگوار علی الله مقامه را در معنای تقوا قسمت معظمش را الحمدلله تحقیق کردیم و رسیدیم به حدیث شریف حمام. در این حدیث شریف، همونطوری که در مجلس قبل اشاره کردیم، حمام از امیرالمومنین صلوات الله علیه سوال کرد راجع به شخص متقی، صفات شخص متقی، که شخص متقی به چه اوصافی هست، و حضرت صلوات الله علیه اوصافش را برای او بیان کنند، تعریف کنند، که انه از بیان حضرت صلوات الله علیه مشاهده کنه شخص متقی را. عرض کرده خدمت حضرت صلوات الله علیه: سفلی المتقین حتی که انی انظر الیهم، یک طوری برای من بیان کنید صفت شخص متقی را که انه در توصیف شما مشاهده کنم، شخص صاحب تقوا را. حضرت صلوات الله علیه ابتدا از جواب بر سوال او به قول معروف تفره رفتن، ابتدا جواب مجملی برای او ذکر فرمودن ولی قانع نشد، و در انتهای حدیث معلوم میشه که چرا امام صلوات الله علیه براشون ثقیل بود، که برای حمام اوصاف متقین را بیان کنه. حمام با هی دو چشم به معنای شخص صاحب همت است. وقتی حضرت صلوات الله علیه در این حدیث شریف که خیلی فقرات زیبا داره، فقرات عجیب غریب داره در صفات متقین، وقتی حضرت صلوات الله علیه اوصاف متقین را برای او بیان کردن، در اینجا از شدت دهشتی که برش دست داد جان داد و از دنیا رفت. از شدت دهشتی که از مشاهده حالات متقین بر او دست داد، و نشان دهنده عمق باور او هست بر توصیف حضرت صلوات الله علیه، اینجا جانش را از دست داد. در انتهای حدیث انشاءالله به این مطلب خواهیم رسید. در بیان حضرت صلوات الله علیه در صفات متقین، خب تا به اینجا مولای کریم علی الله مقامه تشریح فرمودن که حقیقت تقوا یعنی چه، و چجور شخص در او حالات شخص متقی ایجاد بشه، چجور به این حالتهای شخص متقین دست پیدا کنه. معنای تقوا برخلاف اون معنای متبادر به ذهن که در ذهن خیلی از افراد تبادر میکنه از معنای تقوا، به معنای مقدس بودن ظاهری صرف نیست. شخص متقی شخصی نیست که صرفاً در مقام ظاهر مقدس باشه. فرمودن شخصی که ظاهرش از باطن او بهتره، این نفاقه، این منافقه. اون ظاهری قداستش محل توجه و محل عنایت حجت خدا صلوات الله علیه که از باطن نورانی سرچشمه گرفته باشه، نه اینکه باطن ظلمانی باشه، فقط شخص ظاهرش را آرایش کنه، بزک کنه ظاهرش را. این در نزد حجت خدا صلوات الله علیه علامت نفاق. فرمودن شخصی که باطنش از ظاهرش پستر و بدتر باشه علامت نفاق او هست. فرمودن که گام اول در تقوا تصحیح عقایده. اول شخص بایستی اعتقاداتش را تصحیح کنه، اول بایستی به مقام باورپذیری برسه، باورپذیری بر حقیقت حق، بر حقیقت حجت صلوات الله علیه، باورپذیری بر معتقدات حقه. تا وقتی به این مقام نرسه باطن نورانی نمیشه. ان الانسان علی نفسه بصیره، هر کسی خودش از کار خودش خوب خبر داره. میشه سر همدیگر را شیره مالید، ولی سر وجدان را، سر خدا را نمیشه شیره مالید. هر کسی از حال خودش خوب خبر داره که چه کاره است. فرمودن گام اول تصحیح عقاید. وقتی عقاید تصحیح شد، وقتی شخص نیتش نورانی شد، اصلاح شد، بعد امام علیه السلام شخص را محل توفیق قرارش میدن و توفیق را معناش را بیان فرمودن. یعنی چه؟ توفیق در مقابل خذلانه. فرمودن معنای توفیق یعنی امام صلوات الله علیه اسباب را برای شخص به جوری وفق بدن، اسباب را برای او مهیا کنن که در مسیر صحیح واقع بشه، در مسیر نورانی شدن واقع بشه. این معنای توفیقه. معنای توفیق را، یعنی معانی که در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام، با اون معانی که در ذهن ما هست، اینها معانی متفاوته. اول بایستی معنا را در نزد صاحب معنا به دست بیاریم، بعد انشاءالله در مسیرش حرکت کنیم. توفیق به این معنا نیست که من هر چه دلم خواست همون بشه. بعضی‌ها فکر میکنن توفیق یعنی این که من هر چه دلم بخواد همین طور بشه، بلکه بالعکس. فرمودن این معنای خذلانه. معنای خذلان یعنی شخص هر چه که بخواد همون طور بشه. خدا یک جوری اسباب را برای اون مهیا کنه که این شخص در نزد این اسباب غرق بشه، در نزد این اسباب از یاد خدا، خدا را فراموش کنه. این معنای خذلانه. پس اگر در جای، در مسیری مشاهده کردیم دچار سختی شدیم، دچار مصیبت شدیم، بر وفق مرادمون نتوانستیم اسباب برمون جاری بشه، این نشان دهنده این هست که در محل عنایت حجت صلوات الله علیه واقعیم. فرمودن شخصی که چند روز معدود از زندگانی او بدون مصیبت طی بشه، این در محل خذلان خدا واقع است. پس خود بلا، خود مصیبت نعمت برای مؤمنه. انسان در وقت بلا، در وقت مصیبت ناگزیر میشه، ناچار میشه به خدا رو بکنه، به خدا توجه بکنه. این نعمت خدا هست. پس معنای توفیق را، معنای خذلان را هم الحمدلله تحقیقش را فرمودند و الحمدلله تحقیق کردیم معنای توفیق را و خزدان را. قبل از اینکه ادامه حدیث شریف را انشاءالله به توفیق امام علیه السلام ادامه بدیم، در بحث اسباب واقع شدیم، اسباب دنیا، اسباب دنیا، اساسیه دنیا، متاع دنیا. در رساله که از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تحقیق کردیم، در اون رساله شریفه فرمودند که امام صلوات الله علیه به دو جهت کفار را و منافقین را در روی زمین مهلت میدن، به دو جهت تا زمان ظهور کفار را و منافقین را روی زمین مهلت میدن. در محل خذلان هم واقع هستند. نوعا کفار و منافقین دنیا بر وفق مرادشون هست، اینا در محل خذلان هستن، یعنی هر جور که اسباب بخوان براشون مهیا میشه. فرمودن در حکمت امام علیه السلام در این که ابقا میکنن کفار و منافقین را تا زمان ظهور روی زمین، فرمودن بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام دو حکمت، دو جهت منظور است. یک جهت این هست که خیلی از مؤمنین هستند که بایستی از صلب این کفار و منافقین متولد بشن، به جهت ظهور اون مؤمنین در دنیا امام علیه السلام این کفار را، این منافقین را مهلت میدن. نمونه هاش را متعدد در طول تاریخ مشاهده میکنیم، مثل محمد ابن ابی بکر علی الله مقامه، مثل علی ابن یختین رحمت الله علیه، از افرادی که کافر هستند و منافق هستند، بدترین منافقین هستند، اولیاء خدا متولد میشن. یخرج الحی من المیت، این یکی از کمالات الهی است، بایستی در ملک ظاهر بشه، بایستی زنده از مرده متولد بشه. پس تا وقتی که در صلب این کفار و منافقین مؤمن هست، مؤمن متولد میشه، این شخص کافر را و منافق را مهلتش میدن. تا کجا؟ تا اونجا که نوح علیه السلام عرض کرد به خدای متعال لن یلدو الا فاجرن کفارا، تا جایی که دیگه مؤمنی از صلب این کافر و منافق متولد نشه، اینجا دیگه کافر را و منافق را مهلتش نمیدن. این یک جهت هست. جهت دیگر، حکمت دیگر در ابقاء کفار و منافقین فرمودن این هست که اینها اساسیه و اسباب بسازن برای اهل ایمان. اگر قرار باشه، اگر قرار میدادن که مؤمن زندگانی دنیاش را صرف ساختن اسباب و ادوات دنیا بکنه، از مقصدش و از مقصود از خلقت باز میماند. خدا این بار را، این ثقل را حمله بر کفار و منافقین کرده، نوعاً تحمل و اثقالکم الى بلد لم تکونوا بالغی الا بشق الانفس، هواپیما بسازه، ساعت بسازه، اسباب بسازه، یخچال بسازه، اساسیه بسازه، ادوات زندگی بسازه، نوعا این ثقل و این بار بر دوش کافر و منافقه، برای اینکه مؤمن بتوانه به مقصودش از خلقت برسه. پس تا وقتی که این دو منظور نظر هست، این دو حکمت منظور نظر هست، امام علیه السلام کافر را و منافق را در دنیا مهلتش میدن. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه به خصوص در اون رساله شریفه این دو حکمت را تحقیق فرموده. تا وقتی که امام صلوات الله علیه ظاهر میشه، در ظهور امام علیه السلام دیگه این دو حکمت برطرف میشه، نه مؤمنی از صلب کافر و منافق متولد میشه و نه دیگه احتیاجی به اون اسباب و ادواتی هست که کافر و منافق بسازه. میخوایم در حیث دومش تحقیق کنیم. خیلی مسئله ظریفی هست، خدا میدانه، خیلی لطیف هست، خیلی ظریف هست در خلال بیانات بزرگان علی الله مقامهم و در احادیث اهل بیت علیهم السلام نوع مطلب الحمدلله هست. انشاءالله بایستی تحقیقش کنیم و این مطلب را که خیلی مطلب ظریفی است انشاءالله دریافتش کنیم که نتایج خیلی عظیم داره. از زمان ظهور امام صلوات الله علیه دیگه به نوع اسباب و اساسیهی که منافقین و کفار می سازن احتیاج نیست. وضع زندگی، نوع زندگی، روش حیات عوض میشه، روش حیات عوض میشه. خب چند حدیث در این باره بخوانیم، چند عبارت هم از بزرگان علی الله مقامهم در احادیث شریفه که بیان فرمودن تحقیق کنیم تا انشاءالله نوع این روش را، نوع این حیات را دریافتش کنیم. بعد ببینیم که چقدر این زینت دنیا پوچه، چقدر این زینت دنیا ما را دلبسته به خودش کرده، ما را دلبسته به خودش کرده، دلخوش به خودش کرده، در حالی که هیچ دلخوشی در این اسباب اساسیه دنیا حقیقتا نیست. در حدیث اول که مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه به خصوص در کتاب حدیقت الاخوان تشریحش میکنن، بیانش میکنن، حدیث این هست از امام صادق صلوات الله علیه، میفرمان که کان مع عیسی ابن مریم حرفان یعمل بهما و کان مع موسی علیه السلام اربعت و احرف و کان مع ابراهیم علیه السلام ستت و احرف و کان مع آدم خمستون و عشرین حرفن و کان مع نوح سمانیتون و جمع ذاده کله لرسول الله صلی الله علیه و آله این اسم الله ثلاثتون و سبعون حرفن و حجب عنه واحدن. می فرمان که خدای متعال 73 اسم داره، 73 حرف از اسماء مقدسش آفریده. یک اسمش که اسم مکنون مخزون هست که در نزد خدا هست و مقامی هست از مقامات محمد و آل محمد علیهم السلام. 72 اسمش در نزد محمد و آل محمد هست علیهم السلام و به هر پیغمبری چند اسم از این اسما را خدا تعلیم فرموده. اینجور هست در این حدیث شریف، می فرمان به آدم علیه السلام 25 حرف تعلیم کردن، به نوح علیه السلام 8 حرف، به ابراهیم علیه السلام می فرمان که 6 حرف، به موسی علیه السلام 4 حرف، به عیسی علیه السلام 2 حرف. یعنی هر چه جلوتر میاد هی این حروف کمتر میشه. با وجودی که آدم علیه السلام جزء انبیای اولوالعزم نیست، در واقع بایستی کمتر به او اسم تعلیم کرده باشن، ولی می فرمان به آدم علیه السلام بیشتر از همه تعلیم کردن، 25 حرف. به آدم علیه السلام 25 حرف، هر چه جلوتر آمد کمتر شد. 9-8 حرف علیه السلام، ابراهیم علیه السلام 6 تا، موسی علیه السلام 4 تا، عیسی علیه السلام 2 حرف. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه می فرمان این حروفی که تعلیم کردن، اسمایی که تعلیم کردن، به اون معنای اسمیت باطنیه نیست. به چه معنا هست؟ به معنای اسمیت عام و شامله هست، اسمیت در مقام ظاهره. چون آدم علیه السلام بیشتر احتیاج داشت، چون نفر اول بود روی زمین، تک و تنها بود، دست تنها بود روی زمین، نه هنوز حرفه‌ای بود، نه صنعتی بود، نه کشاورزی بود، نه دامداری بود، نه خانه سازی بود، نه خوراکی، نه بزازی، نه بنایی، هیچ نبود. آمده بود روی زمین دست تنها. به او 25 حرف تعلیم کردند. بتوانه کشاورزی تعلیم بده، دامداری تعلیم بده، خانه سازی تعلیم بده، بتوانه لباس درست کردن تعلیم بده، غذا تبخ کردن تعلیم بده، خیاطی دادن، خیاطی کردن تعلیم بده. پس آدم علیه السلام بیشتر از همه احتیاج داشت به نوع اون حرف، اون صنایع، اون لغاتی که بایستی به اولادش تعلیم میداد تا این زندگی بنی بشر روی زمین شکل بگیره. در زمان نوح علیه السلام خب احتیاج کمتر بود، خیلی از حرف را، خیلی از صنایع را، از شغلها را آدم علیه السلام تعلیم کرده بود، کمتر به حرف و صنایع بعدی بود. با زمان ابراهیم علیه السلام کمتر، زمان موسی علیه السلام کمتر، زمان عیسی علیه السلام کمتر، بعد هم دوران شد دوران محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. پس این اسم ها همین اسباب ظاهریه برای معاش بنی آدم روی زمین. این در اینجا این مقصود، این منظور امام علیه السلام معلوم شد. در حدیث دیگر می فرمان که امام علیه السلام امام صادق صلوات الله علیه، العلم سبعتون و عشرون حرفن، می فرمان علم 27 حرفه. فجمیع ما جاعت به رسول حرفان، جمیع اون چیزی که انبیاء علیه السلام تا زمان ظهور امام زمان صلوات الله علیه، جمیع اون حرفه ها، اون صنایع، اون اسباب، اون اساسیهی که محتاجون علیه بشر هست، تمام این حروفی که روی زمین تا زمان ظهور امام علیه السلام قرار دادن، دو حرفه. فلم یعرف الناس حتی الیوم غیر الحرفین، تا زمان ظهور امام علیه السلام بشر بیشتر از دو حرف را نمیدانه. فاذا قام القائم علیه السلام، وقتی امام زمان صلوات الله علیه ظاهر میشن، اخرج الخمسه والعشرین حرفا، حضرت 25 حرف دیگر استخراج میکنه. تا زمان ظهور امام زمان کل این تاریخ زندگانی بشر که انبیاء علیه السلام تعلیمشون دادن اساسش را و بشر در ادامه تجربه کرده، از اساسی که از انبیاء علیه السلام دریافت کرده تجربه کرده، کلن دو حرف دستشه. امام زمان صلوات الله علیه که تشریف می آرن 25 حرف دیگر از این تعلیم کنن، یعنی اسباب و اساسیه و ادوات، اون روشی که امام علیه السلام قرار میدن با اون روشی که در طول تاریخ بشر تا زمان ظهور امام صلوات الله علیه بوده چه میشه؟ بالکل متفاوت میشه، بالکل زیر و رو میشه. بعد میخوایم نمونه هاش را از احادیث ذکر کنیم. بعد میفرمان که فاذا قام القائم علیه السلام اخرج الخمسه والعشرين حرفا فبثها في الناس و ذم الیه الحرفین حتی یبثها سبعتن و عشرین حرفن، وقتی امام صلوات الله علیه ظاهر میشن اون دو حرف تاریخ بشریت را منظم میکنن به 25 حرفی که خودشون اظهار میکنن و این 27 حرف روی زمین در میان مردم آشکار و منتشر میشه. پس روش زندگی عوض میشه دیگه، این برق و این آب و این گاز و این مرکب اتومبیل سواری و این وسیله موبایل و به اینجور اساس و اسباب بشری دیگه به اینجور احتیاجی برای مؤمنین پیدا نمیشه. بعد میخوایم نوعش را انشاءالله عرض کنیم. در ادامه مطلب که کلیت مبحث معلوم شد، این 25 حرف چه هست؟ این دو حرف دیگرش هست؟ هست در خلال بیانات، اینجا فقط اشاره میکنیم بعد وارد در روش زندگی بشیم. میفرمان که مرحوم آقای احمدانی الله مقامه، خدا حد تصرف بشر را تا مرز نباتیت قرار داده، یعنی بشر تصرفش در جمادیت و در معدنیت، بیشتر از این نمیتوانه تصرف کنه. یعنی همه این دانشمندها جمع بشن بگن آقا این 4 تا عنصر رو، این چند تا عنصر رو با هم ترکیب کنید، یک روح نباتی بر این تعلق بدید، یک شاخه گل مثلا بسازید. اگر همشون با هم جمع بشن نمیتوانن. حد تصرف بشر تا مقام جمادیت. حتی این لقاح مصنوعی هم که انجام میدن، اینها رو نطفه ها رو به هم، جماد ها رو با هم ترکیب میکنن و نمیتوانن روح ها رو با هم تعلق بدن، روح را به این جماد تعلق بدن. حد تصرف در جمادیت، این هوش مصنوعی، تمام این اوضاعی که تجربه میکنن، حد تصرف در جمادیت. بشر از جمادیت تصرفش بالاتر نمیره. میفرمان امام حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه در حدیث اعرابی و در حدیث کمیل که بزرگان ما الله مقامهم، خیلی تشریح میفرمان این دو حدیث شریف را، میفرمان که نباتیت چند قوه داره؟ 5 قوه داره. در نباتیت 5 قوه داریم، در مشاعر مثالی، در حیوانیت 5 قوه داریم، این حواس ظاهر باشه، در مشاعر مثالی 5 قوه داریم، در مقام روح نفس ناطقه قدسیه 5 قوه داریم و در مقام نفس کلیه، کلیه ملکوتیه هم 5 مقام داریم. 5 قوه داریم، یعنی 25 قوه داریم از نباتیت تا نفس کلیه ملکوتیه. امام صلوات الله علیه که تشریف بیارن ظاهر میشن، بشر به کجا میرسه؟ در رساله رجوع الشیاطین فرمودن به کجا میرسه. یا ابن آدم انا رب اقول للشیء کن فیکون فاتعنی فیما امرتک حتی اجعلک مثلی فتقول للشیء کن فیکون. ای فرزند آدم، من خدای هستم که هر چه بخوام بگم بش بشو میش. تو هم اگر من را اطاعت و تبعیت کنی، تو را هم مثل خودم قرارت میدم، تو هم به هر چی بگی بشو میش. در زمان رجعت بعد از ظهور امام علیه السلام، مؤمن مشیتش میشه مشیت الله، میشه مشیت بقیت الله. مؤمن دیگه از خودش خاصی نداره. بزرگان در این زمان به این حد رسیدن، مؤمنین دیگر در زمان رجعت میرسن. میفرمان در زمان رجعت که بشه، مرغ در هوا پرواز میکنه، مؤمن اشاره میکنه، اراده این مرغ را میکنه بریان بشه، مرغ میاد پایین، برای این مؤمن بریان میشه، مؤمن این مرغ را تناول میکنه، استخوانش را روی هم میگذاره، دوباره پرنده میشه، به آسمان پرواز میکنه. دیگه احتیاجی به کبابپز و به برق و به برق و به گاز و به اجاق گاز و به فر و به بریان درست کن و به این حرف ها نیست. مؤمن مشیتش میشه مشیت الله. وقتی به این دید نگاه بکنیم، بعد انشاءالله چند عبارت از مولا کریم عند الله مقامه میخوانیم، چقدر عجیب و غریبه، چند حدیث را اینجا برمیشماره. وقتی مؤمن به این دید نگاه میکنه، دیگه براش اهمیت نداره که این موبایل مثلا شما، آیفون شما فلان که امسال آمده، این موبایل را من امسال داشته باشم، این روشش، این مدلش عوض شده، جدید شده، من این مدل جدید دست من باشه، همین موبایل، همین ماشین، همین مرکب، اگر 10 سال پیشش را، 50 سال پیشش را الان بیارن جلوی ما، ماشین 50 سال پیش را جلوی ما بگذارن، خجالت میکشیم برای سوار بشیم. 50 سال پیش این ماشین برای عصر خودش محل مباهات بوده، محل فخر بوده، ولی الان خجالت میکشیم سوارش بشیم. چرا؟ چون این زینت دنیا هست. زین الشیطان لهم اعمالهم. شیطان دنیا را زینت میده، نباید گول این زینت دنیا را بخوریم. این وسیله، این اسباب، این اساسیه که امروز این سال در اختیار ما هست، 50 سال دیگر به این نگاه هم نمی کنن. بی جهت به این دل بستیم، بی جهت به این دل خوش کردیم. این حد از خلقت ما نیست، این داره ما را مغرور می کنه، گولمون می زنه، این ما را معطلمون کرده، سرگرم خودش کرده، این گول شیطانه. پس مؤمن وقتی به این دید نگاه می کنه به خلقت، به آفرینش، دلبسته و متعلق به زینت دنیا نمیشه. چند عبارت از ملا کریم علی الله مقامه در اینجا میخوانیم ببینیم در عصر ظهور و در زمان رجعت چه خبر میشه. میفرمان که باری برویم بر سر مطلب، و آن این بود که آن روز امام تو هر که زکات ندهد او را خواهد کشت، به جهت آن که یاغیس و مالیات پادشاه را نداده. پس آدم را چنان نزد بدهد آن بزرگوار که اگر یک پیرزن از مشرق بخواهد به مغرب برود می رود و به هیچ وجه خطر از برای او نخواهد بود. تا اینکه در ادامه مطلب می فرمان نقیبان را به اطراف می فرستد به حکومت و سلطنت، لیکن طور غریبی است. به ایشان می فرماید که شما که رفتید به اقصا بلاد عالم، مثلا زیرباد هند، آنجا که رفتی هر وقت حاجتی داری فرمانی میخواهی از من، نگاه کن کف دستت آنچه، نگاه کن کف دستت آنچه فرمان توست بر کف دست خود خواهی دید. این موبایلی که الان آمده اون روز نبوده زمان مولا کریم علی الله مقام، این حدیثه دیگه، اون زمان به این موبایل هم احتیاج نمیشه. چجور میشه؟ میفهمن کف دست را نگاه میکنه، فرمان امام علیه السلام در کف دست نوشته شده مشاهده میکنه، یه احتیاج به این باتری و به این برق و به این موبایل و به این اسباب و اساسیه نیست. چه میفرمان؟ این را کی نوشتن؟ 200 سال پیش. میفرمان که آنچه فرمان توست بر کف دست خود خواهی دید، و آن روز آنچه میکند با علم امامت است، حاجت به عریضه نوشتن نیست. آن روز دیگر تلگراف نمیخواهد، تلگراف آن روز روحانی است. به محضی که کف دست خود نگاه کرد میفهمد حکم همان است، حاجتی به این داستان ها و به این زحمت ها نیست. یک عبارت از مولا کریم علی الله مقامه از حدیث اهل بیت علیهم السلام فرمودند. عبارت بعد را میخوانیم. میفرمان که در عبارت بعد در زمان ظهور امام سلام الله علیه پادشاهی ها و سلطنت های دنیا باطل می شود، چنان که آن بزرگوار لشکری می فرستد بر سر روم، این عبارت حدیثه، لشکری می فرستد بر سر روم و بر روی آب عبور می کنند و روم را فتح می کنند. بیا آقا قایق بیار، کشتی بیار، ناو بیار، سوار کشتی بشیم، سوار لنج بشیم، ناو بشیم، با وسیله جنگی حرکت کنیم. لشکر حضرت روی آب حرکت میکنن و روم را فتح میکنن. بعد میفرمان بزرگوار علی الله مقامه از عجایب آن زمان این است که آن بزرگوار امر میفرماید به حکام و امرای خود که در هر واقعه و حادثه‌ای که بر ایشان وارد شود و حکم آن را ندانند نظر کنند به کف دست خود و حکم آن را در کف دست خود نوشته خواهند دید. و آن بزرگوار لشکری می‌فرستد بر سر فرنگ. تا همینجور در ادامه مطلب می‌فرمان آن بزرگوار به جمیع بر و بحر عالم و جمیع عالم را تسخیر می‌فرماید، و آن بزرگوار در بعضی از سفرها بر ابر سوار می‌شود. بزرگان بر ابر سوار میشن، دیگه هواپیما بیار، بنزین سوخت هواپیما بزنیم، خلبان داشته باشه، این حرفا، این برنامه‌ها تعطیل میشه. آتش بر بدن مقدس او کارگر نمی شود، دیگه بخواند اسلحه بزنن، توپ بزنن، تانک بزنن، تأثیر نمی کنه، تأثیر به دست حجت خدا صلوات الله علیه. بعد می فرمان می گذارد دست مقدس خود را بر سر اصحاب خود، پس هر یک به قدر 40 مرد قوت به هم می رساند. هر مردی به اندازه 40 پهلوان قوت پیدا میکنه در لشکر حضرت صلوات الله علیه. پس این نوع و روش زندگانی بعد از ظهور امام صلوات الله علیه. این حدیث را هم به جهت حسن خطاب مسئله انشاءالله این مجلس انشاءالله میخوانیم، ببینیم امام علیه السلام چجور تعلیم میکنن به شیعه در اون زمان، نوعش را نشان دادن. در اینجا حدیثی است از شخصی به نام ابو هاشم جعفری علی الله مقامه، از اون اشخاصی بود که صاحب شأن بود. میفرمان بزرگان ما علی الله مقامه صاحب شأن بود در نزد امام هادی و امام عسکری صلوات الله علیهما. ابو هاشم جعفری روایت میکنه، میخوایم ببینیم در عصر ظهور چقدر روش های زندگی فرق میکنه. قال دخلت على ابو الحسن علیه السلام، میگه داخل شدم بر امام هادی صلوات الله علیه، فکلمنی بالهندیه، حضرت شروع کردن با من به زبان هندی صحبت کردن. امام هادی صلوات الله علیه با ابو هاشم جعفری شروع کردن به هندی صحبت کردن. فلم احسن ان ارد علیه، میگه من هندی خوب بلد نبودم، نمیتوانستم جواب حضرت را بدم. و کان بین یدیه رکبتون ملا حصا، میگه جلوی حضرت یک تپه‌ای بود، یک مثل یک کومه‌ای بود، کومه‌ای بود که چند تا شن اونجا جمع شده بود، مقدار سنگ ریزه شن جلو به حضرت صلوات الله علیه مثل کومه جمع شده. فتناول حصاتن واحده، حضرت یکی از این سنگ ریزه ها را برداشتن، چکار کردن؟ در دهان مبارکشون گذاشتن. فوضعها فی در دهان مبارکشون این سنگ ریزه را گذاشتن، یک سنگ ریزه. فمسه ها ثلاثن، سه مرتبه مکی زدن این سنگ ریزه را. ثم رما بها الی، دادن دست من، از دهان مبارک در آوردن، همون مثل اون قضیه که شیخ مرحوم علالله مقام در عالم مکاشفه مشاهده کردن که زبان امام مشتبه صلوات الله علیه را در دهان مبارکشون گذاشتن، اینجا حضرت یک سنگریزه را در دهانشون گذاشتن، دادن دست ابو هاشم جعفری. فوضعت آفی فمی، میگه سنگریزه را در دهانم گذاشتم. فوالله، قسم به خدا، ما برهد و من عنده حتی تکلمت به ثلاثت و سبعین لسانن اولها الهندیه، قسم به خدا که در همون جا از خدمت حضرت جدا نشدم، در خودم دیدم به 73 زبان عالم تکلم میکنم. یه کلاس زبان بره، چه میدونم کالج بره، بخواد یک یک زبانها را تعلیم بگیره، اینجور روش زندگی عوض میشه، اینجور حجت خدا صلوات الله علیه این اساس و این روش را این برنامه را دگرگون میکنن. انشاءالله که امام زمان صلوات الله علیه صاحب ما انشاءالله که عواقب امور ما را ختم به خیر کنند، انشاءالله که جزء اون مؤمنین خالص در رکاب لشکر حضرت باشیم صلوات الله علیه، انشاءالله که حضرت ما را به نوکری خودشون، به غلامی غلامان خودشون انشاءالله که قبول بفرمان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.